بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين در بحث‌های قبلی ما تا کنون در باب وحی نبوت دو مبحث کلی و مهم را بررسی کردیم. اولا از نظر آیات قرآن کریم و روایات درباره وحی نبوت و ویژگی‌های آن به صورت نسبتاً مفصل و مبسوط اون چرا که مجال داشتیم و توان داشتیم عرضه کردیم و بیان شد، به صورت مکتوب هم جزوه‌اش در اختیار دوستان قرار گرفت. مبحث دومی که نسبتاً مفصل و مبسوط بررسی و ارائه شد بررسی وحی نبوت از دیدگاه فلاسفه اسلامی بود که اون هم مکتوبش انشاءالله آماده می شود و تقدیم محضر دوستان خواهد شد. اون چه که قبلا در نظرم بود در این باره مطرح کنیم این بود که به بررسی تفسیر و تبیین عرفانی وحی بپردازیم و بعداً تفسیرها و تبیینهایی را که دانشمندان جدید غربی در این باره ارائه کردن اونها را بررسی کنیم و سرانجام به بررسی و نقد نظریه‌ای که اخیراً مطرح شد و در جامعه دینی ما هم تنش و جنجال زیادی به وجود آورد به آن بپردازیم. بعد فکر کردم که فرصت خیلی زیادی نداریم تا پایان سال تحصیلی امسال و از طرفی مباحثی که اخیراً مطرح شد بیشتر مورد نیاز و اطلاع ما هست. به نظرم آمد که بر اساس اولویت ما به این بحث بپردازیم. حالا در خلال اگر لازم شد به نظریه عرفای اسلامی هم به مناسبت خواهیم پرداخت به مقدار ضرورت. بنابراین از این جلسه موضوع بحثمان تبیین و بررسی نظریه ایست که به طور مشخص توسط جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش مطرح شده است در این باره. ایشان این نظریه را که حالا بعد بیان خواهیم کرد چی هست ابتدا در کتابی با نام بست تجربه نبوی مطرح کردن که اصل این نظریه به صورت سخنرانی در یک جمعی در سال 1376 مطرح شده و بعد در همون کتابی که عرض کردم در فصل اول اون کتاب که مشتمل است بر مجموعه ای از سخنرانی های ایشون چاپ شده است، یعنی کتاب بسته تجربه نبوی که اولین چاپ اون کتاب 1378 یعنی دو سال بعد از طرح نظریه کتاب چاپ شد. بعد از مدتی ایشان، البته عرض کردم قبلا هم خدمتتون که اون وقت این کتاب چاپ شد و این نظریه مطرح شد خیلی مورد توجه عالمان شاخص حوزه، اساتید و بزرگان حوزه قرار نگرفت. همچنین محافل دانشگاهی و شخصیت‌های دانشگاهی هم چندان به آن نپرداختن، عکس العملی نشون ندادن، تا اینکه ایشون مجدداً یک مصاحبه ای انجام داد در همون باره که در یکی از مجلات چاپ شد. اون مصاحبه یه مقدار اون مصاحبه جلب توجه کرد، یعنی چون به صورت گفتگویی در یک مجله بود و بیشتر در دسترس افکار عمومی قرار گرفت، جذب نظر کرد و عکس العمل های نسبت به این نظریه اون وقت نشون داده شد. اما بعد از اینکه در سال گذشته ایشان یک مصاحبه ای کرد با به اصطلاح یک خبرگزاری در هلند، در اون مصاحبه با رادیوی به اصطلاح شبکه خبری هلند، یک خبر نگاری که با ایشون مصاحبه کرد به صورت عریان‌تر و در حقیقت بی پیرایه تر و بی پرده تر نظریه خودش را اونجا مطرح کرد که طرح این نظریه به این صورت باعث شد که در ایران در سطح نسبتاً وسیعی عکس العمل‌های نسبت به این مطلب و این نظریه انجام شد، اظهار شد، و اینکه در حوزه نیز شخصیت‌های برجسته حوزه اظهار نظر کردند، به ویژه حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی دست به قلم شدند و نقدی بر سخنان جناب آقای سروش داشتند و این نقد خب در سایت‌ها مطرح شد، در روزنامه‌ها مطرح شد و در نتیجه خیلی مورد توجه قرار گرفت. به ویژه این که آقای سروش هم نسبت به نقد آیت الله سبحانی عکس العمل نشان داد و جواب داد، یعنی به نقد ایشون یک جوابی داد که تیتر و عنوان جوابیه ایشون بشر و بشیر بود، یعنی پیامبر یک بشری است که البته بشیر است. کما اینکه اون گفتگویی که با رادیوی هلند داشتن عنوانش بعداً شد سلام محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب جوابی که ایشون به آیت الله سبحانی دادن سبب شد که مجدداً آیت الله سبحانی به جواب آقای دکتر سروش جواب دادن، یعنی نقد کردن در واقع جواب ایشان را. مجدداً آقای دکتر سروش عکس العمل نشان داد و به این نقد دوم آیت الله سبحانی جواب داد که عنوان این جواب هم توتی و زنبور شد، یعنی نوشته ای با این نام و با این عنوان. البته در عرض و به موازات یا قبل و بعد این گفتمانی که ما بین آیت الله سبحانی از یک سوی و آقای دکتر سروش از سوی دیگری بود، صاحب نظران از حوزه و از دانشگاه در این باره اظهار نظر کردند و ایشان به اون اظهار نظرها هم گاهی توجه کرده، گاهی نام برده، و اما محور این گفتگوها شخصیت آیت الله سبحانی و نقده های ایشون بود. از اونجا که در جوابی که آقای دکتر سروش به آیت الله سبحانی دادن زیل همون عنوان توتی و زنبور یک صفحه و بیشتر دو صفحه و صفحه خورده ای از اول اون نوشته خارج از ادب و آداب یک گفتگوی علمی محض بود. متاسفانه حالا چی شد که ایشان بالاخره عصبانی شدن، چه حالتی برایشون دست داد دیگه خدا میدانه. یک عقده گشایی در حقیقت اونجا کردند و به خصوص به بعضی از بزرگان حوزه شخصیت ها مراجع تقلید به نام صریحا، یعنی نام بردن و خب توهین کردن، توهین خیلی زشت و بد. این باعث شد که آیت الله سبحانی از ادامه گفتگو خودداری کرد و دفتر ایشان یک بیانیه‌ای صادر کرد. حالا محصول بیانیه این بود که چون آقای سروش در این جوابیه از روش نقد و گفتگوی علمی خارج شدن و بزرگانی از حوزه به خصوص حضرت آیت الله عظمای مکارم اهانت کردن و ایشون از مفاخر و بزرگان حوزه است و در بیانیه یعنی آیت الله سبحانی نامده، لذا ما دیگه از ادامه گفتگو خودداری میکنیم. اما اشاره کردم که در مؤسسه امام صادق علیه السلام کسانی هستند که بعداً به این مضمون این اصطلاح نقد ایشان پاسخ خواهند داد و این باعث شد که حالا بنده تا اون روز در این مرحله به میدان نیامده بودم، گرچه در گذشته نظریه ایشان را شاید اولین فردی که به خصوص از حوزه نقد کرد بنده بودم که کتاب نقد نظریه بست تجربه نبوی هم بعدا چاپ. اما چون دیدم استاد بزرگوار ما میدوندار این بحث هستند دیگه من صلاح ندانستم که در عرض ایشان وارد این صحنه بشوم، گرچه در ارتباطی ایشون بودم. ایشان جوابهایی که میخواستم بنویسن در بعض موارد با حقیر هم در میان میگذاشتم، اما به هر حال بنده هیچ حضوری نداشتم، صرفا یک مقاله‌ای به مناسبت شهادت استاد مطهری از منظر ایشان نوشتم و در بعضی از مجلات چاپ شد. به هر حال اینجا بود که بنده هم وارد میدان شدم و جوابی نوشتیم به اون سخنانی که آقای دکتر سروش مطرح کرده بود و من مفصل شروع کردم هر سه نوشته ایشان را، یعنی اون اولی که عرض کردم در گفتگو با خبر رادیوی هلند و همچنین دو نوشته ایشان در جواب آیت الله سبحانی را، با دقت مطالعه کردم چندین بار و مطالب را از هم مجزا کردم و نهایتاً یک پاسخی نوشتیم. البته اون پاسخ را به استاد هم دادم، ایشون هم ملاحظه فرمودن، نکاتی هم داشتم که فرمودن، اون را هم اعمال کردیم. به بعضی از دوستان و اساتید مؤسسه امام صادق کلام هم دادم، اونها هم بخوانند و خدا اگر نقطه‌ای به ذهنشون میرسه بفرمایند. در مجموع به لطف پروردگار متعال جواب متقنی از کار در آمد و رفت روی آنتن خبرگزاری ها و بالاخره سایت ها و روزنامه ها و الحمدلله مورد توجه قرار گرفت. مجموعه این گفتگوها و نوشته ها و نقده ها و میزگرده ها و همه اینها را بخش پژوهش دفتر تبلیغات، چون یک کاری اینا می کنن، کار خوبی هم هست، مباحثی را که به این صورت مطرح می شود و جنجالی است و مهم است، اینها را گرد آوری می کنند در یک مجموعه به نام آینه اندیشه و در شکل در حد محدود به افراد خاصی اینها را می دهند برای اینکه اونا در جریان باشند. تیراژ انبوه و نشر انبوه نداره، اما سایت البته داره، آدرس سایت داره و در این آمده. حالا این شماره ای هم که این بحث ها درش آمده شماره هشتمه، یعنی کل این مباحث همینطوری که میبینید این آینه اندیشه شماره هشت که تیر ماه 87 چاپ شده مشتمل است بر سخنان آقای دکتر سروش و نقدهایی که به اصطلاح در این باره مطرح شده از علمای حوزه و همچنین دانشگاه، شخصیت های مختلف. خب به هر حال مجموعه من الان یه دونه به من دادن دیگه، چون از کردم این در حد محدود اینها را منتشر می کنن برای کسانی که در این زمینه ها می خواهند به اصطلاح کار علمی بکنن که در اختیارشون باشه، ولی یک آدرس سایت البته داره، حالا شاید از اونجا بشود این را پیدا کرد. بله www.pursuju.com این هم بله pursuju بله این هم آدرس اینترنتیشون هست، تلفنی هم دادن، حالا اگر کسی بخواد با اون تلفن تماس بگیره با آیان 774-2380 هم تلفنی است که این آیان دادن برای تماس. خب بنابراین همونطوری که عرض کردم این موضوع بحث ماست در این فرصتی که تا پایان سال تحصیلی داریم. واقعا این مسئله بسیار مهم و اساسی است. من هر چیزی درباره فکر میکنم می‌بینم که به هیچ وجه آدم نمی‌تواند از کنار این مطلب به صورت ساده عبور کند، زیرا که قبلا هم من عرض کردم محضرتون، حالا تأکید بیشتری می‌کنم با توضیح بیشتری این رو می‌خوام این مقدمتا این جلسه بحث بکنم که گاهی نظریاتی که مطرح می‌شود حتی در حوزه دین و معارف دینی و عقاید دینی صرفاً جنبه و صدقه علمی دارد، یعنی یک متفکری است در عرصه دین شناسی نظری داره، صرفاً به عنوان یک نظریه علمی مطرح می کند. خب متفکران، صاحب نظران هم موضع میگیرن، بحث میشه، گفتگو میشه، چیز خیلی خوبی هم میشود، اصلا رشد علم و حیات علم به همین نقده ها و بحث هاست. حتی اگر این مسئله ای که مطرح میشود درباره مسائل مهم دینی هم باشه، چون صرفا جنبه علمی دارد و سبقه سیاسی و حزبی و جناحی و از این جهت مبرا و معراض، خیلی مسئله ساز نخواهد شد. در همون حد یک بحث علمی بهش برخورد میشه. مثلا شما میبینید از گذشته دور شخصیت بزرگی مثل شیخ صدوق در باب عصمت نبی یک مسئله ای را به صورت جزئی، البته در مورد صلات، اون سهو نبی را ایشون طبق روایات مطرح میکنه. خب هیچ بحث سیاسی و جنجالی و اینها نیست، یه بحث علمی. خب شیخ مفید هم در مقابل او موضع میگیره، با شدت و حدت تمام دیرا رد میکنه. بعدم دیگه علمای شیعه پی در پی وقتی به این مسئله برخورد میکنن این را رد میکنن، نمیپذیرن. من مشهور علمای شیعه هم رد این نظریه است و به هر حال الان در کتابا هست به عنوان یک نظریه ای که یک فرضی مطرح کرد. یا مثلا سید مرتضی، شخصیت خیلی برجسته، در باب اعجاز قرآن کریم یک نظریه ای را به صورت صرفه مطرح میکنه، یعنی این فرضیه یا این نظریه رو مطرح میکنه، بحث صرفاً علمی است. خب در مقابل این نظریه شیخ طائفه موضع میگیره و همجور دیگه بعدها علمای شیعه موضع میگیرن، اینا نمیپذیرن نظریه سلف را قبول نمیکنن. به هر حال الان تو کتاب ها مطرحه، همچنان وقتی به این بحث میرسن آه شیخ صدوق اونجور گفته، سید مرتضی اینجور گفته. اما گاهی حالا این نکته رو هم اضافه کنن، این بحث ها گرچه اعتقادی هستند و در یک فضای صرفاً علمی با یک رویکرد صرفاً علمی مطرح می شوند، اونچنان هم نیستند که شالوده های مذهب را با تنش مواجه بکنند یا شالوده های اسلام را با چالش مواجه بکنند. لذا خیلی جنجالی نخواهد شدم تو که عرض کردم. بحث علمیه، البته بحث علمی جدی است. گاهی در این اینکه یک مسئله جنبه علمی دارد اما به پایه‌ها و شالوده‌ها برخورد می‌کنه و به ویژه سوژه‌ای به دست معاندان و معارضان می‌دهد، اینجا مسئله فرق می‌کنه. مثال بخوام عرض بکنم، نظریه تحریف قرآن کریم به نقیصه در باب امامت و ولایت که در کتاب فصل الخطاب و مرحوم طبرسی نوری مطرح کرد. خب البته ایشون هم از یک موضوع بحث علمی مطرح کرد، اما خب ببینید از اون روز که این مطرح شده است تا روزگار ما شده است یک مستمسکی در دست معاندان و معارضان شیعه، این سلفی های خشک مغز و سبک سر، که دیگه میبینید چی کار میکنن. هرچه علمای ما آمدن در این باره نوشتن، گفتن آقا اینجور نیست، ما قائل به تحریف قرآن نیستیم، این روایات اینطوره یا سندش مشکل داره یا مدلولش تحریف نیست، چیزی دیگریست، میگن نه این حرف همونیست که اون آقا گفته، میگن نه اینا تقیه میکنن، حرفشون رو نمیگن، حرف رو اون گفته. هر چی میگیم ها این پشت سر این قضیه ایستادن گوش نمی کنم. خب بلیه گاه این هم هست، یعنی اینکه عرض میکنم صاحب نظران و متفکران در حوزه دین توجه به این نکته هم باید داشته باشن که گاهی ممکنه یک مسئله صرفا علمی هم حتی مطرح بشود اما مستمسکی بشه در اختیار معاندان و معارضان. این هم خودش یک نکته ایست هشدار دهنده. حالا گاهی اصلا نظریه وقتی مطرح می شود هر دو حیثیت را داره. یعنی چی؟ یعنی هم با ریشه ها و اصول و مبادی درگیر است، پایه ها را داره می زنه ولو قصد سوی نباشه ولی نتیجهش این هست، و هم جنبه سیاسی و گرایشی و جناحی و این چیزا هم پیدا میکنه و ابزاری میشود در دست باز معاندان و معارضان. این دوتا اگه با هم جمع بشه ببینید مسئله خیلی حساس میشه. اینکه عرض میکنم واقعا اینا نکات قابل توجهی است. من و شما برای چی آمدیم حوزه؟ برای چی؟ برای خودمون جایز میدونیم، مباح میدونیم که سهم امام را حالا کم یا زیاد بگیریم استفاده بکنیم. بالاخره سهم امام دیگه، ما سهم امام داریم ارتزاق میکنیم، شهریه میگیریم دیگه، شهریه این سهم امام علیه السلام در عصر غیبت مراجع تقلید دارن این را میدن که به طلبه ها درس بخوانن. بالاخره ما فلسفه وجودی ما الان چی هست؟ حتما وظیفه ما هست، یعنی رجال دانشگاهی، ارباب فکر و اندیشه غیر حوزوی، اون مسئولیتی را که ما داریم ندارن تو این زمینه ها. خیلی مسئولیت ما سنگینه. ما اگر ببینیم که سخنی مطرح می شود حتی با قصد خیر، با نیت خیر، اصلا با به نیت خانی فعلا نمی کنیم به قصد و غرض، میگیم انشاءالله قصد و غرض هم خیر باشه، اما وقتی میبینیم که این مطلبی که مطرح میشه یا نظریه ریشه ها را هدف قرار داده، نتیجه از لاقل این هست، سست میکنه مبانی را، متزلزل و مسترد میکند. یک مطلب. از طرف میبینیم که معاندان و معارضان اسلام یا خصوص تشیع یا خصوص نظام اسلامی، انقلاب اسلامی خیلی استقبال میکنن از این مطلب. ببینید این یعنی چی؟ خیلی استقبال میکنن، خوششون میاد، امکانات هم میدن برای ترویجش، برای تبلیغش، حتی شخصیت رو حالا خودش بخواد یا نخواد عرض میکنن. بنده الان اصلا در پی این نیستم که طرف هم ممکنه راضی هم نباشه، پس اون خبر نداشته باشه. این که محافل سیاسی و استکباری علیه اسلام و تشیع و انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، چجور از این مطالب استقبال میکنن؟ مثلا مارتین لوتر اسلام شخصیت میسازن، مارتین لوتر اسلام اصلاح طلب، مصلح دین. خب مارتین لوتر برای غربیا شناخته شده است، اونا میدونن یعنی چی، حتی در محافل روشنفکری اسلامی هم شناخته شده است. یعنی یک کسی که علیه رفتار و گفتار و اندیشه کلیسا قیام کرد، مارتین لوتر، مؤسس پروتستانتیزم این بود دیگه. یعنی آمد کلیسا و کشیشه ها و روحانیت مسیحیت را هم از نظر فکری و هم از نظر رسالی در نقد قرار داد. خب البته ما هم با آقای مارتین لوتر در این جهت موافقیم، یعنی هیچ مخالف نیستیم با ایشون تو این مقدار، حالا بقیه اشکال ندارم، این مقدار درسته. کلیسا هم مشکل فکری داشت هم مشکل و اعوجاج و رفتاری داشت، این حرف درست نیست، نقد هم وارد بود. اما حالا میگوین فلان شخص مارتین لوتر اسلام هست، یعنی کنه حوزه های علمیه اسلامی به خصوص شیعی کلیساست، افکار و اندیشه ها قرون وسطاییه، مرتجعانه است، واپسگراست، کهنه است، امروزی نیست، رفتار استبدادی، خشن، انعطاف ناپذیره. اینه دیگه وقتی میگوین قرون وسطا اینجور بود. خب ببینید چجور استقبال میکنن، تا اذهان دانشگاهیان، روشنفکران، جوانان، بالاخره جوان امروز با فضای دنیای امروز داره تنفس میکنه. این حرفا هم، این شعارها و تبلیغات هم خیلی به مذاق شیرین میاد، جذب میشه. نگاهی که دیگه اون وقت به یک روحانی که داره از توی کوچه رد میشه، تو خیابون رد میشه، تو ماشین سوار میشه، به عنوان یه آدم مرتجع، واپسگرای، تاریخ مطلب گذشته، دیگه بل چی هستن، برای چی کار مونستن، دین رو باید رفت از اونا گرفت که مارتین لوتر هستن، یعنی دوشن فکرن. اینا را یه مقداری شما در بارش تأمل بفرمایید، این چقدر مثلا حساس میشه. خب حالا ما باید چی کار بکنیم در مقابل این پدیده، چه وظیفه ای داریم؟ آیا صرفاً با این که بگوییم حرام است، خطا هست، تخطئه بکنیم، حالا یه خودی سنگین‌تر بگوییم کفرآمیز است، تکفیر کنیم، آیا مشکل حل میشه؟ قطعاً نه، این هیچ مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه الناس حریصون علی ما منع بدون توجیه، یعنی منع بدون توجیه همیشه طرف را حساس‌تر میکنه، منع بدون توجیه. بله اگر چنانچه منعی موجه است که میشه ازش دفاع کرد، آدم بیاد قشنگ با استدلال منطق بگه آقا ما این کار را کردیم، اینم دلیلشه. اما اگر من فقط منع کنیم، میگن میبینید اینها قرون وسطایی هم، این درست توجیه میکنه حرف اونا را، چون میگن اونم گالیله را آورد محاکمه کرد، به جای اینکه گالیله را نقد علمی کنه، آمد گفت آقا کافره، تکفیره، تکفیرش کرد، ناچار شد گالیله کتاب بیاد مثلا. لذا روش ما خیلی حساس، خیلی خیلی حساسه عزیزان، خیلی سنگینه مسئولیت ما. خب چه باید بکنیم حالا؟ خب اگر ما در جبهه های فیزیکی جغرافیایی بخوایم با دشمن با مخالف مبارزه کنیم، یا سموم و آفات و همیشه است که بیماری ها ویروس ها را در حوزه بهداشت و پزشکی بخوایم معالجه کنیم، چیکار باید بکنیم؟ قدم اول چیه؟ بسم الله. غیر از این است که مجهز بشویم به سلاح روزی که دشمن بهش مسلح است، نیزه برداریم سوار اسب بشیم، شمشیرم برداریم بریم تو جبهه وایسیم، اونم با توپهای دوربر با موشک با ما حمله میکنه، کار میتونیم بکنیم. خب این جبهه فیزیکی جغرافیایی شد. در حوزه بهداشت و درمان و اینا هم همینطوره، باید مسلح بشیم به علم روز، بیماری رو بشناسیم خونساش کنیم. در پدیده های فکری هم همینطور، بلکه به طریق اولا از این شدیدتره. از اول باید مجهز بشیم، اول باید بیماری را خوب بشناسیم. اگر این فکر از نظر ما فکر معوجیه، یک شبهه است، اشکار آفرینه، سمیه، خب اول باید خوب بشناسیمش. نکند قصه اون آقایی بشود که حالا لطیفه است یا حقیقته، یا آقایی نقل میکرد و شاید هم به خودی مبالغه توش باشه، که قبض و بست که ایشون مطرح کرده بود، قبض و بست روی شریعت، خب خیلی سر اصلا ایجار کرد دیگه. بزرگان حوزه مثل آیت الله جوادی این آمدن به میدان، نوشته های خیلی خوبی هم ارائه شد این زمینه. این آقا نقل میکرد، از کردم حالا شاید یه مبالغه میکرد، میگفت در یک دانشگاهی بعد از اینکه اساتید از کلاس آمدن چای بخورن جلسه استراحت، نشسته بودن، یکی از افرادی که حالا اونجا تدریس دینی میکرد مثلا از تصمیم همدباسی های ما برگشت و حالا به همین راضی بودیم بسال بحث کرد، عجب نظریه بی اساسی بی پایه از پوچه، شروع کرد به تعاویر این چینینی در رابطه با این نظریه کردن. در اون جمع یکی از اون حاضرین اساتید گفت که راسته این چی هست این نظریه؟ چی میگه؟ چی گفته اصلا؟ چی اصلا این مطلب را خون؟ اون بالا که همه که نمیدونن، که آدم خیال میکنه همه میدونن، دعایی ندارن که برن آنها بخوانن، اونم با اون سختی هایی که هست. برگشت گفت من راستش اصلا دیدم اونقدر ارزش نداره که من بخوام اینا مطالعه کنم، من اصلا مطالعه نکردم. ملاحظه میکنید؟ از کلمه شاید الان این مقدارش مبالغه باشه، اینا یه بندی خدایی نرمی کرد در یک جایی بودیم نشسته بودیم، هم ما کلاس داشتیم آماده بودیم نشسته بودیم، ایشون به مناسبت اینو گفت. همین الان خدا شاهد اگه داشتم می آمدیم اینجا، من میخواستم بیام بنشینم برای بحثی برادر بزرگوار من آمد کشو بود داره، آمد به من فرمود که شما وقت دارید بیایید دانشگاه شهید بهشتی برای اینکه به پرسش ها و اشکالات این سو جواب بدید در حوزه مواضع اعتقادی. گفتم حالا من مشغول هستم، حالا اینجا در حوزه درس اینا دارم، باید تأمل کنم ببینم کی میشه چی جور میشه. وقت ایشون گفت حالا من دانشجوام طلبه هم هستم اونجا درس میخوانم، شبهات خیلیه. ایشون تعبیر کرد، عرض کردم حالا باز العهده علی ناقله، ایشون فرمودن که گاهی بعضی از آیونم که میان اونجا میخوان در حوزه معارف کار کنن، به جای اینکه شبهه را حل کنن یه جوری برخورد میشه که شبهه قوی تر میشه. این چیه؟ حوزه چقدر واقعا برای تربیت نیروی کارآمد، شوخی نیست آقا، کار میکنه. نگرش بعضی ها را نمیدونید یا نمیدونید، یه طلبه ای بنده خدا رشته کلام که دست میخوان به من میگو، میگو وقتی که من رفتم اونجا مصاحبه کنم، مصاحبه درس مثلا کفایه و اینها برای درس خارج، به من گفتم خب کجا درس میخوانی چه میکنی؟ گفتم آره من رشته کلام درس میخوانم. برگشت گفت اصلا بی خود میدونی اونجا چه وقت رو ضایع میکنی؟ رشته کلام دیگه چی هست؟ بیا همین فقه و اصول بخوان در حوزه، شش ماه هم بعد کلام بخوان بسه. خدا شاهد این را یک طلبه به من میگه. شما نگاه کنید نگاه بعضی چی هست قضیه، شما فقه بخوان اصول بخوان یه شش ماه هم برو کلام بخوان دیگه بس. از این چی در میاد؟ در حوزه شبهات فکری معرفتی و معارف چطور این فرد میتواند جوابگو باشه؟ چطور میتواند جوابگو باشه؟ شش ماه؟ اصلا حرفای آقای سروش و اگر کسی بخواد خوب محیط بشه فدرالیسم دینی، سکولاریسم بل میشه از که قبض و بسته روی شریعت همین بسته داری اگه شش ماه بعد بخواهد تا اصلا درست محیط بر حرفای این بشه اون وقت بعد باید جوابش رو پیدا بکنه. خیال میکنیم به این سادگیه که اول باید مسلح بشیم، مجهز بشیم. باز مجددن همین شب شنبه مجددن حضرت الله خزعلی ایشون با بزرگواری که دارن نمیدونم حالا اینا از الطاف الهی دیگه یه طلبه گمنامی مثل بنده و کم من سناء جمیل لست اهلا له نشرته مجددن دوباره ایشون زنگ زدن که میخوام بیام منزل شما. مثلا من خدا شاهده خدا میدانه ها اصلا خجالت میکشیدم گفتم آخر بنده چی هم شما میخوایدش بیاری شما بفهم من میام خدمت شما. حالا به هر حال تشریف آوردن دوباره شروع کرد گفت من با وزیر علوم آقای دکتر زاهدی صحبت میکردم ایشون گفت ما نیروهای حوزوی توانمندی که جوابگوی این مسائل باشن کم داریم هستن اما کم هم ایشون میگفت این از قول آقای وزیر علوم نقل میکرد در زمینه های سکولاریزم و بحثای از این قبیل که اینا در محافل دانشگاهی داره ترویج میشه زمینه هاش هم که میدونید فراهم هم دیگه متاسفانه علوم انسانیمون جامعه شناسی و روان شناسی و اعمال غرب ریشه هاش این از بستر خودش خود به خود فراهم میکنه. وقتی دانشجوی ما میگینه که فلان دانشمند فلان همه اش متفکران یا انگلیسیه یا آمریکاییه یا فرانسویه از متفکران ما که کسی نام برده نمیشه اون قدیمه حالا یه ابن خلدون نمیدونم یه خواجه نصیر الدین طوسی یک اشاره تمام شده رفت امروز خب اصلا زمینه را برای این جوان فراهم میکنه این خود به خود مرعوب میشه حالا کافی است که دیگه تو این بستر و فضا یا آقایی هم بره این حرفا را هم بگه خیلی قشنگ دریافت میکنه. تو من به ایشون عرض کردم که دولت و دولت مردان به نظر من اونطوری که باید عمل بکنن نمیکنن. حالا حوزه در جای خودش متولیان حوزه اونم همینجوره مثلا یک حالا پایگاهی نمیدونم فرد یه معاونتی خود رئیس جمهور دیگری باید داشته که تو این زمینه فقط ها تو زمینه این مباحث روز جدید که با حوزه ارتباط اینجوری داشته باشه چون صرف کلیگویی به درد نمیخوره حمایت میخواد آخر کی حمایت میکنه؟ بسم الله کی حمایت میکنه؟ الان شما وقت گذاشتید بدون هیچ عاملی نه از شما کسی امتحان میگیره نه اگر بیاید چیزی بهتون میدن نه نیاد شریع شما کم میشه اصلا مشکلی نداره. خب حالا احساس مسئولیت کردید تشبیه میارید حقیر هم در خدمتتون کتاب حالا مثلا ما میشه طلبه هم اگر از کجا چقدر پول داره امکانات طلبه مشخص محدود مخصوصا دیگه حالا اگر هیچ گونه جای دیگری هم غیر از این شهریه که انصافا مثلا وقتی وقتام تعریف میکنه بعضی میگن افسانه است این واقعیت نداره شما میگید ما اینقدر طلبه شهریه میگیره اینقدر پول کرای خونه میده و چه و اینا میگن آخه این چجوری اصلا جور در میاد این که کرای خونه اش هم نمیشه بقیه چی میشه. خب طلبه اینجوری دیگه واقعا وضعیت طلبه ها بندگان خدا در اسرت زندگی میکنن. خب یه عده‌ای هم امروز این حکومت و اینا هست چهار نفر توی حکومت هم ماشین داره نمیدونم زنده گلوله داره اونجوریه فلانه اوضاع احوالش خوبه مردم اونا رو هم میبینن خیال میکنن الان همه همینجوری هم این دندگان خدا طلبه های چی دار خب کی حمایت میکنه ببینید یه حمایتی آخر میخواد که این تولید بشه بعد عرضه بشه بعد پخش بشه. امیرالمومنین فرمود که اونا در باطلشون مجتمعن شما در حقتون متفرقید. اینا که من به ایشون عرض کردم گفتم شما به خدا حالا وستاری بنده که اصلا جز به جایی نیست ولی حضرت عالی گفت بله من حتما ان شاء الله تاکید میکنم برای جمهورم تاکید میکنم این مسائل اینجوره فلان توجه خب اول باید بشناسیم عزیزان بشناسیم وقت باید بگذاریم و حالا از خصوصیات آقای دکتر سروش هم این هست که متاسفانه مطالبش را همجور دستبندی شفاف مشخص نمیگه نمیدونم حالا واقعا قصدی داره تعمدی داره یا سطحش اینطوره والله اعلم عجیب بیان و قلمی داره، دو پهلو چند پهلو، خیلی عجیبه. نمیدونم آیون آشنا باشید، عرضم را تصدیق میکنید که اینجوریه. لذا در آوردن مطالب و دستبندی کردن و منظم کردن و علمی نقد کردن، خدا شاهده خیلی زحمت داره، خیلی زحمت داره ها. الان برم بخواد آرای استاد متحد را پیدا کنه، حالا یا نقد کنه یا قبول کنه، علامه طباطبایی را پیدا کنه، حالا یا نقد کنه یا قبول کنه، و همچنین متفکرین مثلا دیگر، آیت الله جوادی را بخواد پیدا کنه، حالا یا قبول کنه یا نقد کنه، خب راحته. اما ایشان وقتی قلم را به کاغذ میگذارد همینجور میره، هی باید بخوانی، چند بار بخوانی، مطلب را علامت بذاری، خط بکشی، در بیاری، جدا بنویسی، این آخر دفعه میشه. من خدا میدانه بعد از این همه وقتی که روی این مطلب ایشان گذاشتم، خیلی وقت گذاشتم، حالا تونستم به نظر خودم دیگه محیط بر این حرفایشون بشم، دستبندی کردم که ما خدمتتون عرض کنم انشاءالله که ایشون چی میگه، خلاص حرفاش چیا هست و بررسی کنیم. خیلی وقت میخواد، خیلی زحمت میخواد، بس بعد شناخت و بعد به صورت دقیق به سطح علمی و منطقی و منصفانه و مؤدبانه نقد کرد. بله من تجربه هم خدا شاهده اینا کردم، هم با دانشجوها که بحث داشتم، هم با علمای اهل سنت که بحث داشتم، این ادب در گفتمان و رعایت شؤون علمی بحث رو هم دیدم، خیلی جواب مثبت میدهد، خیلی جواب میده. دلایل قوی باید و هر میشود که منطقی نه، یا معنوی نه، رگه های بگردن به حجت قوی. این واقعا اگر آدم منطقش قوی باشه و مؤدبانه صحبت کنه بهتر نتیجه میگیره. حالا با توجه به این نکات مقدماتی که محضر شریفتون عرض کردم، آقای دکتر سروش هم یه آدمیه که امروز ما حالا بخوایم یا نخوایم، خوشمون بیاد یا نیاد، مطرحه در بین دانشجوها، روشنفکرها. ایشون به عنوان یکی از مشاهیر روشنفکرهای دینی معروفه، اینجوری دیگه، خودش هم مدعی همین هست، به عنوان یک روشنفکر دینی مطرحه و جزو رده های اول هم در زمان ما هست، یعنی مطرحه، نظرم مطرح هست. خب یه چنین آدمی با این جایگاه و اعتباری که در بین نسل جدید داره، پس بایستی ما با نهایت اتقان و دقت باش برخورد بکنیم با قضیه. سبکش هم که عرض کردم، حافظه قوی و دیگه محیط بر مثنوی مولانا و از اینا هم خیلی استفاده هایی میکنه که حقیقتا یک قدرتی و حوزه مانوری برای ایشون ایجاد میکنه. در این حال ما حالا مرعوب نیستیم، اصلا در این جهت دغدغه‌ای نداریم، الحمدلله با توجه به متفکران بزرگی مثل امثال علامه طباطبایی، علامه شهید مطهری و بزرگان از این قبیل که ما حالا آشنا هستیم با این بزرگان، الحمدلله خوب میتونیم دفاع بکنیم، تحلیل بکنیم، تبیین بکنیم و این کار را خواهیم کرد. مطالب جناب آقای سروش را که از این چند مطلبی که عرض کردم محضرتون، کتاب بست تجربه نبوی یک، سه نوشته اخیر ایشون که نام بردم محضرتون دو، از مجموع اینها بنده مطالعه کردم و دستبندی کردم، سرفصلها و عناوین مطالب اینهاست. اولا ما نظریه را قشنگ شسته رفته بگیم، این یک تبیین مدعا، مثلا مدعای ایشون در این مسئله ما این وحی نبوت چیه، این را اول من یادداشت کردم، عبارات ایشون رو میخونم محضرتون، این یک مطلب. دو، ببینیم جناب آقای دکتر سروش از طرح این نظری یه چه مقاصدی دارد، چه معضلی را ایشون میخواد حل بکنه، چه نتایجی برای نظریه خودش قائل است. اینم دو. پس نتایجی را که ایشون خودش گفته نسبت به این نظریه یا از کلماتش استفاده میشه، این را هم خدمتتون عرض میکنیم. این مطلب دوم، تا اول ما نسبت به اصل نظریه محیط باشیم، مدعا. در مرحله سوم دلایل ایشون را بر نظریهش طبقه بندی کردم بنده این دلایل را. اینها را من خدمتتون عرض میکنم، سه دسته است، سه طبقه است ادله ای که ایشون آورده. یکی ادله عقلی است، یعنی از لابلای این نوشته های ایشون این دلایل را بنده استخراج کردم، دلایل عقلی بر نظریه. یک. دوم، شواهد قرآنی و نقلی، از قرآن و از روایات استشهاد کردن بر مدعا و نظریهشون. سوم، به عالمان اسلامی، فیلسوفان، عارفان به خصوص، یا گاهی متکلمان معتزلی استناد کردن. اینم دسته سوم، استنادات به عالمان پیشین، یعنی مدعی هستن که اینی که من میگویم سابقه داره و قبلا هم بزرگان عالمان اسلامی گفتند. پس این هم یک بحث که ما این ادله را طبقه بندی کردیم، یکی یکی مطرح میکنیم و نقد میکنیم. البته دلیل اول تبیین میکنیم، بعدم نقد ارزیابی میکنیم. خب طبعا اگر حالا وقت بشود بایستی ببینیم که آقای دکتر سروش نسبت به نقدهایی که به ایشون شده آیا واقعا جواب داده یا بعضی را جواب داده بعضی را جواب نداده. به خصوص توی اون دوتا نقد حضرت آیت الله سبحانی چه نکاتی آمده بود و جناب آقای سروش به اونا جواب داد اصلا یا بعضی را جواب نداد. اونایی که جواب داد چطور هست، این هم اگر فرصت بکنیم برای تکمیله در واقع بحثمان چیز مناسبی خواهد بود. این دورنمای اون بحث سیالا دیگه شروع میخواییم بکنیم به امید پروردگار انشاءالله خداوند متعال تأیید بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.